ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. رئیس جمهور در دیدار فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان، دولت همواره به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل مشکلات مردم است. تولید محصولاتی با دوام و کیفیت بالا در حوزه دندانپزشکی با نانو مواد در کشور، این محصولات با 1/4 قیمت نمونه‌های مشابه خارجی عرضه می‌شوند. و واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه، وتوی بی‌شرمانه مجوز کاخ سفید به اسرائیل برای ادامه کشتار در غزه و لبنان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 13:30 دقیقه رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. پیگیری مؤلفه‌های پیشرفت کشور اولویت برنامه‌های هفتگی دولت. رئیس جمهور که به سیستان و بلوچستان سفر کرده، در نشست با فعالان اقتصادی این استان گفت دولت همواره به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل مشکلات مردم است. آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط ضعف و قوت برای حل مشکلات گفت باید با بررسی فرصت‌ها و تهدیدها ایران را به جایگاه اول منطقه در حوزه‌های صنعت و علم و فناوری برسانیم و دولت در این مسیر اختیارات کافی را به استانداران می‌دهد.
شاید هفته‌ای نیست که من در رابطه با مکران و خلیج فارس و مازندران و این کوریدورها و اینا جلسه نداشته باشم و یا وقت نذارم و قرار یک کارشناسای بین المللی با رتبه های بالای علمی رو برای مشورت به اصطلاح دعوت کنیم. ما آن چیزی رو که میخواییم درست بکنیم باید بهترین باشه، باید چیزی باشه که در روند قضیه برازنده جامعه ما باشه و این برازندگی باید با یک نگاه درست و خوبی پیش بره که انشالله پیگیری خواهیم کرد.
رئیس جمهور پیش از نشست با فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری این استان بازدید و با نخبگان و فناوران حاضر در این مرکز گفتگو کرد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 428,623 نفر. بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان آبان 143,000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده. این بانک همینطور اعلام کرده 366,164 نفر هم توانستند تسهیلات فرزندآوری دریافت کنند. گفتنی است هنوز بیش از 300,000 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند. یک شرکت دانشمندان توانسته با استفاده از نانو مواد محصولاتی با دوام و کیفیت بالا را در حوزه دندانپزشکی تولید کند. این محصولات با 1/4 قیمت نمونه‌های مشابه خارجی عرضه می‌شود.
یک شرکت دانش بنیان با بکارگیری فناوری‌های نوین در مقیاس نانو، محصولات پلیمری جدید با کاربرد در مواد دندانی طراحی و تولید کرده است. محمد عطایی، مدیر عامل:
یک نوع باندینگ هست که برای ترمیم کامپوزیت ها استفاده میشه و قبل از اینکه کامپوزیت قرار بدن روی دندون، یک لایه در زیر کامپوزیت و روی دندون قرار میگیره. این محصول شامل دو نوع نانو ذره هست، یک نوع نانو ذره اصلاح شده هست و دارای بازوهایی روی نانو ذره هست که اون بازوها گروه های فانکشنالی دارن که این گروه های فانکشنال میتونن با آج یا مینای دندان برهمکنشی انجام بدن که اتصال محکمتری برقرار بشه و از اون عارضه های بعدی که در ترمیم های کامپوزیتی معمولا هست، مثل پوسیدگی ثانویه، اینها جلوگیری میکنن.
رزین قالبگیری دندانی از دیگر محصولات این شرکت است. علی حسنی، کارشناس تحقیق و توسعه.
رزین های الگوبرداری دو جزئیه که به این صورت که دو جزء با توجه به مقدار مشخصش با توجه به دمای مرتب و این مسائل میکس میشه و برای قالبگیری کانال های دندونی توسط دندونپزشک استفاده میشه و خمیری که تشکیل میشه رو توی کانال ها قرار میدن. بعد از اینکه خمیر آماده شد و بعد از 10 دقیقه پخت کاملش انجام شد، اصطلاحاً کیور شد و سیف شد، تحویل دندونساز داده میشه تا پست‌های فلزی برای اون کار متناسب با اون کالا تولید بشه و در فرآیند ترمیم و پر کردن دندون استفاده بشه.
این محصول تاییدیه دانش‌بنیان و نانومقیاس دارد. محمد عطایی، مدیر عامل.
دو نوع نانو ذره در داخل این استفاده می‌کنیم. از نظر خواص فیزیکی، مکانیکی و همچنین چسبندگی به دندون با بهترین نمونه‌های خارجی مقایسه شده و مقالات متعددی هم در ژورنال‌های بسیار معتبر در موردش چاپ شده.
محصول رزین قالب‌گیری بر اساس نیاز دندانپزشکان بومی‌سازی شده است. قیمت این محصولات کاملاً رقابتی است. محمد عطایی، مدیر عامل.
قیمت محصول ما حدود 1/4 قیمت نمونه خارجی هست.
علی حسنی، کارشناس تحقیق و توسعه.
ما تونستیم این محصول رو با تقریبا نسبت 1/3، 1/6 و 1/4 محصولات به ترتیب برزیلی، ژاپنی و آمریکایی تهیه و وارد بازار بکنیم.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تجاری سازی و نوآوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین رویداد و جایزه ملی فناوری‌های همافزای هوش مصنوعی در شاهرود برگزار شده. در این رویداد ده‌ها تیم محصولات خود را در حوزه‌های مختلفی چون فناوری نانو و مواد آب و امنیت غذایی، روباتیک و فناوری‌های زیستی ارائه کردند.
نخستین رویداد و جایزه ملی آیسا فناوری‌های همافزای هوش مصنوعی در شاهرود آغاز شد. محسن نظری، رئیس پارک نو فناوری استان سمنان.
این رویداد با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری حوزه هوش مصنوعی است.
30 تیم فعالان هوش مصنوعی در کشور محصولات فناورانه خود را در این رویداد ارائه کردند.
دستگاهی که برای این نمایشگاه ما شرکت کردیم یافتن آب‌های زیرزمینی به وسیله هوش مصنوعی.
دو سازمان صنایع دریایی از سازمان آب کشور نیازمندی‌های هوش مصنوعی خود را در این رویداد اعلام و فناوری‌های نوظهور و نوآورانه را در این راستا جذب خواهند کرد. صادق خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی کشور.
3 میلیارد ریال اعتبار به مرکز تخصصی هوش مصنوعی مستقر در پارک شاهرود اختصاص دادیم جهت شرکت‌هایی که در واقع تو این حوزه و تو این مرکز فعالیت دارن.
جایزه ویژه رویداد اعطای منابع حمایتی و مالی تا سقف 10 میلیارد ریال برای طرح‌های برگزیده است. در آیین اختتامیه این رویداد جایزه ملی آیسا به 3 محصول و 3 ایده برتر اعطا می‌شود. نورالله حسین‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، پارک نو فناوری استان سمنان، شاهرود.
ادامه خبرها. 88 فلسطینی در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا و شیخ رضوان در شمال باریکه غزه شهید شدند. در یکی از این حمله ها یک مجتمع مسکونی هدف اصابت موشک قرار گرفت که به شهادت 66 تن منجر شده. در حمله دیگری هم یک منزل هدف اصابت موشک قرار گرفت و 22 نفر شهید شدند. بیش از 100 تن هم در این حملات زخمی شدند. شمار زیادی از شهدا و زخمی ها کودکان و زنان هستند. کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل آنروا هم وضع غذایی کودکان را در غزه وخیم توصیف کرد و گفت نوار غزه به قبرستان کودکان تبدیل شده. جنبش حماس کشتار بیت لاهیا را نتیجه اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ غزه عنوان کرد. آمریکا با وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه به همدستی 13 ماهه خود در نسل‌کشی غزه ادامه داد. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه نوشت این وتوی بی‌شرمانه نه تنها شکست دیگری برای شورای امنیت سازمان ملل، بلکه مجوز آمریکا به اسرائیل برای ادامه کشتار در غزه و لبنان است. آقای بقائی در پیام خود آورده این وتو در واقع به منزله نقض فاحش اصل بنیادین حقوق بین الملل مبنی بر رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی است. دیشب در حالی که 14 عضو شورای امنیت به قطعنامه آتش‌بس در غزه رأی مثبت دادند، آمریکا بار دیگر آن را وتو کرد. پیش از این آمریکا 6 بار دیگر قطعنامه‌های مربوط به غزه را وتو کرده است. بعد از اقدام کاخ سفید در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه، سنای آمریکا هم با توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی مخالفت کرد. پیشنویس سه قطعنامه که به ممنوعیت فروش گلوله‌های تانک، خمپاره و سامانه‌های هدایت شونده به تل‌آویو اشاره دارد، با مخالفت 3/4 سناتورهای آمریکایی مواجه شد. این موارد بسته‌ای 20 میلیارد دلاری برای کمک امنیتی و نظامی به رژیم صهیونیستی را در بر می‌گیرد. این سه قطعنامه را موسوم به قطعنامه‌های عدم تایید برنی ساندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت و برخی از سناتورهای دموکرات ارائه کرده بودند. تایمز اسرائیل هرچند از همراهی سنا با تل‌آویو ابراز خوشنودی کرده، اما تصریح کرده است که تعداد سناتورهای منتقد به اقدامات اسرائیل در حال افزایش است.
خبر ورزشی. سلام بر شما شنوندگان محترم. در آغاز مرحله 16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت 16:15 دقیقه تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم لیگ 1 مس سنگون خواهد بود.
جام حذفی فوتبال به مراحل حساسش نزدیک و نزدیکتر میشه و حالا لیگ برتری‌ها هم وارد این رقابت شدن. اولین بازی مرحله 16 نهایی بعد از ظهر پنجشنبه برگزار میشه و در اون پرسپولیس میزبان حریفی از لیگ 1 به نام مس سنگون ورزقانه. خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس:
بازی مهمی برای ما.
queremos ganarlo.
ما دوست داریم بازی رو ببریم.
trabajaremos al máximo de nuestras posibilidades para ganarlo.
تمام سعی تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم بازی رو ببریم.
سرخپوشان اگرچه میتونستن مثل رقیب سنتیشون استقلال به خاطر بازی‌های تیم ملی و حضور در لیگ نخبگان بازیشون رو به تعویق بندازن، اما گاریدو این کار رو نکرد.
قبول کردیم که این بازی رو انجام بدیم.
Porque obviamente confiamos en toda nuestra plantilla.
به خاطر اینکه ما به همه اعضای تیممون اعتماد کامل داریم. ما اینو در نظر گرفتیم که یک اسکواد با کیفیت داریم. باید اینو بپذیریم که در بعضی از مواقع پیش میاد که بعضی از بازیکن‌ها در دسترس نیستن.
مثل سونگون در لیگ یک اوضاع خوبی نداره و تیم 16ام جدول 18 تیمیه.
همیشه ما به حریفا احترام می‌ذاریم.
Siempre sabemos que el rival nos va a crear dificultades.
همیشه ما می‌دونیم که تیمایی که جلوی ما بازی می‌کنن برامون سختی‌ها ایجاد می‌کنن.
مشکل ریوال تینه
نقاط قوت تیم حریف ما میدونیم.
پرسپولیس و استقلال با کسب 7 عنوان قهرمانی در جام حذفی فوتبال کشورمون پر افتخارترین تیم های این جام هستن. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه شهید کاظمی تهران.
اما پرسپولیسی ها پس از بازی امروز برای حضور در لیگ نخبگان آسیا عازم شهر دوحه قطر می شوند و قراره که گیورگی گولسیانی مدافع گرجستانی سرخپوشان در این کشور به سایر همتیمی خودش ملحق بشه. در هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا، دوشنبه 5 آذر پرسپولیس در ورزشگاه احمد بن علی مهمان الریان قطر و تیم استقلال هم در ورزشگاه راشد دبی به مساف پختکاره ازبکستان میره. تیم بسکتبال با ویلچر ایران 4 پیروزی خود را در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و اقیانوسیه کسب کرد. در 4 روز رقابت‌ها در بانکوک تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران به مساف تیم هند رفت و با نتیجه 71-20 موفق به شکست این تیم شد. به این ترتیب تیم کشورمان با 4 و 2 به کار خود در مرحله گروهی رقابت‌ها پایان داد. ساره جوانمردی قهرمان سه دوره مسابقات تیراندازی بازی‌های پارالمپیک، عضو افتخاری هیئت رئیسه فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان شد. جوانمردی بعد از کسب آخرین مدال طلای پارالمپیکی خود در بازی‌های 2024 پاریس از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده بود. و آخرین خبر این که پاتریس کارترون سرمربی فرانسوی تیم فوتبال سپاهان با سه دستیار وارد شهر اصفهان شد. کارترون به همراه رودریگو مانوئل مربی دروازه‌بانها، فرناندو مربی بدنساز و احمد حافظ شرف‌الدین آنالیزور مصری خود صبح امروز وارد اصفهان شد. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان محترم. ادامه خبرها همراه باشید با خانم آلجه.
ممنون آقای جوادینیا، متشکرم. با ادامه خبرها همراه باشید. پویا نمایی در سایه سرو نامزد دریافت جایزه از بخش پویا نمایی جشنواره بین‌المللی نروژ انگلیس شد. پویا نمایی در سایه سرو به کارگردانی حسین ملایمی و شیرین سوهانی از تولیدهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که تاکنون بیش از 18 جایزه بین‌المللی از جشنواره‌های داخلی و جهانی دریافت کرده. جشنواره بین‌المللی نروژ انگلیس تا 4 آذر 1403 در حال برگزاری است. داستان پویا نمایی کوتاه در سایه سرو درباره پیچیدگی روابط عاطفی در یک خانواده آسیب دیده از دوران جنگ است. خانواده متشکل از یک پدر و دختر که در منطقه دور افتاده در حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند. پدر که در دوران جنگ ناخدا بوده، در زمان حمله جنگنده ها دچار اختلال استرس بعد از سانحه می شود. سینمای روز ایران و جهان در سینما زاویه بررسی می شود. این برنامه را رادیو گفتگو پخش می کند.
در سینما زاویه به فیلم باغ کیانوش خواهیم پرداخت.
سینما در رادیو، رؤای پرندآور تهیه کننده.
مجله رادیویی سینما زاویه یک برنامه سینمایی هستش که از رادیو گفتگو پخش میشه. این برنامه در واقع از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، از آخرین خبرهای سینمایی گرفته تا در واقع میزهای مختلف گفتگویی.
سینما زاویه علاوه بر بررسی فیلم‌های روز سینمای ایران، نگاهی به تولیدات سینمای سایر کشورها هم دارد. وحید رونقی گوینده.
برنامه سینما زاویه یه برنامه تخصصی در حوزه سینماست که منحصر به سینمای ایران نیست، به سینمای جهان و گاهی موضوعات فرامتن در سینما میپردازه. همیشه گفتگو میتونه یه محملی باشه برای ارتقا، ولو به این که با یه گفتگوی خیلی ساده یک فیلمساز، یک کارگردان ایدهی بگیره برای فیلمهای بعدیش.
فیلم به مثابه فیلم اگر بهش نگاه کنیم، فارغ از ژانرها و دستبندی ها، هم حرف برای گفتن داره.
مریم شوندی سردبیر.
ما سعی میکنیم توی میز اصلی برنامه معمولاً فیلم‌های روز اکران سینمای ایران رو انتخاب کنیم و در بخش‌های دیگه برنامه بر اساس موضوعی که حالا اون فیلم روز اکران داره مرتبط با موضوع اون فیلم، بخش‌های دیگر رو هم بچینیم، یعنی در سینمای جهان، در انیمیشن.
برنامه سینما زاویه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می‌شود.
یک بحثی هستش که یک فیلم رو اساساً تبدیل می‌کنه به یک تجربه خاص و اصیل و اون هم تلفیق دقیق واقعیت و تخیله.
محمد علی گلخواه، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان بخش علمی 26مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار راز قصه ها ساز زندگی است منتشر شد. علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می توانند اثر خود را از اول تا 6 دی 1403 در تارنمای جشنواره قصه گویی به نشانی کانون fest.ir بارگذاری کنند. مرحله پایانی جشنواره بین‌المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهمن در شهر تاریخی و فرهنگی یزد برگزار خواهد شد. و قطع برق 500,000 آمریکایی بر اثر طوفان طوفانی که گردباد بمب نام گرفته، مناطقی از اورگان، واشنگتن و شمال کالیفرنیا را تحت تاثیر خودش قرار داده. در نتیجه وزش بادهایی با سرعت بیش از 145 کیلومتر در ساعت و سقوط درختان در جاده، علاوه بر قطع برق، حمل و نقل در برخی مناطق مختل شده. کارشناسان هواشناسی همچنان درباره سیل و کولاک در این مناطق هشدار می‌دهند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. 17:13 هنگام اذان مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شعب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. به کتابخونه ها مثل تجملات زندگی نگاه نکنیم. کتابخونه ها ملزومات زندگی هن و کتاب ها دانش زندگی. به پشت جلد امروز خوش اومدید. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب زیور خانوم هست، اثر خدیجه تاج‌الدین که از سوی انتشارات یمان منتشر شده. این کتاب داستانی درباره سرنوشت، روایتی ساده اما جذاب از زندگی دختری که امید به خوشبختی رو مثل خوشبختی که در همسن و سالش میبینه از دست داده و اصلا امیدی نداره که این زندگی عوض بشه، اما یک اتفاقی میفته و شاهد یک سری اتفاقاتی در زندگی اون هستیم که میتونیم بگیم ورق بر میگرده و حالا شاهد این هستیم که اون خودش رو از همه خوشبخت‌تر میبینه. اما سؤالی که در همون صفحه ابتدایی این داستان ایجاد میشه این هست که واقعا خوشبختی تا ابد موندگاره و بدبختی چطور؟ اینها سوالایی هست که وقتی صفحات ابتدایی این داستان رو میخونیم در ذهنمون ایجاد میشه. آیا همه اونهایی که امروز ناامید هستن و به زندگی به شکل دیگه ای نگاه میکنن، فکر میکنن که دیگه قرار نیست اتفاق خوبی براشون بیفته، یا اونهایی که در شرایط بسیار خوبی قرار دارن و فکر میکنن که هیچ وقت این شرایط خوب رو از دست نمیدن، آیا شرایطشون تغییر میکنه؟ این داستان به ما میگه که بله، گاهی وقتا در بدترین روزهای زندگی هم میتونه اتفاقاتی بیفته که زندگی رو برای همه ما شیرین کنه و گاهی وقتا هم باید از اتفاقات بسیار خوب ترسید و وقتی چند تا اتفاق خوب پشت سر هم میفته باید انتظار اینو داشته باشیم که حالا زندگی ما هم چند وقتی در شرایط بد باشه. میخوام بگم هیچ چیز ثابت نیست، هیچ چیز پایدار نیست و این مهمترین پیام این کتابی هست که ما داریم به شما معرفی میکنیم. در مورد داستان باید بگم که زیور دختر یک خانواده بسیار محروم روستایی هست و شرایط عجیب غریبی رو داره تجربه میکنه. برادرش به صورت مادرزادی فلج هست و از این رو شاید این هستیم که زیور مجبوره که کنار پدرش سر زمین کار کنه، اما ما با شخصیتی روبرو هستیم که با همه این سختی ها دختر بسیار مهربان، خوش صحبت و از همه مهمتر خوش قلبی هست که شاید همین خوش قلبی باعث میشه که زندگیش دچار تغییر بشه و اتفاقات خوب رفته رفته در زندگیش رخ بده. اگر شما هم از اون دست افرادی هستید که علاقه مندید به داستانهای عاشقانه فارسی، من فکر میکنم کتاب زیور خانوم میتونه انتخاب مناسبی باشه. زبان خوبی داره و نویسنده تونسته کلمات و عبارات رو به شکل صحیحی کنار هم بذاره که برامون قصه تعریف کنه و از زاویه نو و از زاویه جدید به مقوله عشق و عاشقی بپردازه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
با
با دیدنم یک قدم به عقب رفت، مثل کسی که انتظار دیدنم را نداشته است. اما حس کردم مرا نشناخت، چرا که چادرم را عوض کرده این بار چادر ملی پوشیده بودم. چشمانش را ریز کرده و نگاه هم می کرد، ولی آنقدر مغرور بود که حاضر نبود نامم را بپرسد. کاملا معلوم بود که برای شناختم به مغزش فشار می آورد. بدون آن که حرفی بزند به اتاقش بازگشت و رو به منشی گفت: خانم صحرایی است. وارد شد. پس بالاخره شناخته بود. وارد اتاقش شدم.
با زبان فارسی ما می‌مانیم.
اتوبوس گرفتن. در بعضی از ترجمه‌ها این ترکیب گرته‌برداری از واژه‌های فرانسوی و انگلیسیه. استفاده از این کلمه در زبان فارسی به قیاس درشک گرفتن و تاکسی گرفتن که از اصطلاحات رایجه اشکالی نداره، چون فعل گرفتن به معنای دربست کرایه کردنه. اما ما زمانی میتونیم این فعل رو برای اتوبوس استفاده کنیم که اتوبوس رو در بست گرفته باشیم. در غیر این صورت باید بگیم سوار اتوبوس شدم. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی، کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی، کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده، کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده، می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم، بهانه ای به یاد عشق تو شبم، تو را کجا صدا کنم بگو، کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی، کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بود، آه از بی کسی به داده ای
منم الچم ده و وطن